جوابی دارید یا شما کار خودتون رو میکنید، هر اتفاقی هم میخواد بیفته، هر کسی هر فکری هم میخواد بکنه.
بله، عرض کنم خدمتتون که این نکته که گفتید در ظاهر اصلی ترین چالش طنز انقلابیه. یعنی به عنوان طنز پرداز انقلابی وقتی میخوایم وارد عرصه طنز پردازی بشیم، تو همون نگاه اول معمولا سالهای ابتدایی هم که در واقع شروع میکنیم به طنز نویسی یا حالا سرودن طنز انقلابی و اینها، این معمولا وجود داره. یعنی اینکه بالاخره من به عنوان کسی که انقلاب رو قبول دارم، انقلابی ام، نظام رو قبول دارم، سیستم رو به صورت کلی قبول دارم، الان این انتقادهایی که میکنم چی میشه؟ چون طنز قطعا بدون انتقاد اصلا معنا نداره دیگه. بله، این چالش واقعا وجود داره که ممکنه خیلی ها رو توی اون قدم های اول دچار شک و شبهه و تزلزل بکنه. من دوستی داشتم که به خاطر اینکه نتونست همین قضیه رو واسه خودش حل کنه، کلا طنز پردازی رو گذاشت کنار. یعنی گفت من احساس میکنم که اگه دارم الان مثلا یه ایرادی رو میبینم و ذره بین میندازم روش و به قول شما مثلا این رو کاریکاتوری بزرگش میکنم، بله، و من نمیخوام این کارو کنم. و مثلا میگم من همه نوشته‌هام رو از بین بردم و دیگه الان یک پدر نمونه ام، مثلا میرم صبح تا دو سر کار رو میام خونه و کاری به چیزا ندارم. آره. اتفاقا دقیقاً جمله‌ای که من بهش گفتم این بود، با خنده گفتم
شغل آبرومندتری پیدا کرده.
بله. ولی واقعیت اینه که اگرچه خود ما هم درگیریم با این قضیه و بهش فکر میکنیم و اینها، اما تونستیم خیلی راحت در واقع جوابی پیدا کنیم که بتونیم هم طنز پردازیمون رو کنیم، هم یه هویتی به عنوان طنز پرداز انقلابی داشته باشیم، اون جریان رو پیش ببریم. یه نکتهش همون نکته‌ای که شما فرمودید، اینکه ما جزئیات رو خیلی جوری نیست که هر اتفاقی میفته ما همراه باشیم یا قبول داشته باشیم. اصلا موضع ما موضع این که به قول من رو هر چیزی رو توجیه کنیم، بگیم نه حالا این خوبه، اینم نپردازیم به فلانی برمیخوره، اینم نپردازیم.
پس به اعتباری تأثیر میکنید از حافظ که بیشتر به جای اینکه به ریاکار به پردازه فرض کن، به ریاکاری پرداخته دیگه.
بله، بله.
یعنی شما میایید
به این کلیات رو بیشتر بپردازیم.
بله، بله. و نکته بعد اینه که ما وقتی دایره طنز پردازی رو یکم محدود کنیم، یعنی بگیم که مثلا آقا طنز پرداز به همین اتفاقات بپردازه، مثلا عرض میکنم مثلا فسادهای اقتصادی، ممکنه این سوال پیش بیاد. اما من فکر میکنم که یک طنز پردازی که الان در این دور و زمونه در این دنیا داره زندگی میکنه،
خطیرتر از این حرف واسه بعضی.
بله، یعنی اصلا یه عرصه خیلی بزرگتری جلوی روشه واسه طنز پردازی، نه به این معنی که به اونا نپردازه ها، به این معنی که محدود به اونا قرار نیست باشه. یعنی من مثلا هر روز بیام از گرانی بگم، قطعا گرانی مهمه، اما واقعا این گرانی عاملش چیه؟ یعنی مثلا مرحله دوم سوم بخوام عمیق‌تر نگاه کنم چی میشه؟ و اساسا امکان داره من مثلا به گرانی بپردازم، به مسائل بین‌المللی نپردازم؟ مثلا آرمان‌های دیگه چی میشه؟ اگه همه اینها رو کنار هم دیگه بذاریم و بهش نگاه کنیم، اون موقع میبینیم که خیلی راحت میشه طنز پرداز بود، خیلی راحت میشه انقلابی بود. و مرحله سوم این که اصلا تو همین موضوع گرانی یا مسائل دیگه، خود انقلاب و زاویه انقلاب بخوایم طنز پردازی و نقد کنیم، خیلی جای کار وجود داره. یعنی اصلا پرچم مطالبه، پرچم نقد به دست کسیه که داره از زاویه آرمان‌های انقلاب و نگاه انقلابی به قضیه نگاه میکنه. تو مسائل اجتماعی همینطور، حتی تو مسائل فرض کن شما محیط زیستی، یعنی اینجوری نیست که ما حالا یه تعابیری بعضن وجود داره که مثلا آقا ما فقط طنز سیاسی بپردازیم، اونم مثلا خیلی موارد محدود و تند و زودگذر و اینها. ولی واقعا تو مسائل اجتماعی خیلی نگاه وجود داره. مثلا تجملگرایی یکی از چیزهاییه که به راحتی با نگاه انقلابی میشه نقدش کرد و باید هم نقد کرد. حالا شما خودتون حتما شنیدید دیگه، مثلا همین 8/8/98 چه خبر بود؟ این صف افرادی که خواستن به زور بچه‌شون رو اون تاریخ به دنیا بیارن که تاریخ تولد روند داشته باشه. خب این چشم و همچشمی ها، این ارزش‌های کاذب که داره رشد میکنه تو بین جامعه، مگه میتونه یه طنز پرداز انقلابی بین ها رو بذاری کنار بگی نه من مثلا یک بخش بسیار کوچیکیش که شاید مثلا 5% مسائل جامعه من باشه، چه سیاسی چه اقتصادی چه هر چیزی، به اونا میپردازم تا اسمم بشه طنز پرداز انقلاب. یعنی همین مثلا مسائل اقتصادی، گرانی،
موردی هم بفرمایید. خوبه
اینها رو میشه جوری نقد کرد که مثلا فقط همین آقا گرونیه، ناامیدی چیز کنیم و بخندیم و مسخره کنیم مسئولین و یا مثلا کسانی که دخیلن و اینها، ولی به نظر من میشه نگاه دقیق تری به موضوع داشت که آقا این گرانی واسه چیه و چه کسانی عامل این گرانیان و اونایی که عامل این گرانیان چه خصوصیاتی دارن. اگه ما اون خصوصیات رو بر بشماریم میبینیم که اونوری ها هیچ وقت بر نمیدارن مثلا این کلیپ رو یا این نوشته رو استفاده کنن، ممکنه تقطیع کنن و اینها، ولی کل محتوای مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه 300 کلمه 2 صفحه در کنار هم مرز قائل میشه بین در واقع نوع نگاهی که از بیرون داره انتقاد میکنه و نگاهی که مثلا آقا منم اهل همین خونم دیگه دارم نقد میکنم. به عنوان مثال عرض میکنم مدیرهایی که شما فرض کنید اینا از سر تا پای زندگیشون غربیه،
مگه داری؟
بعضن واسه این ریانش این کارا میکنم. اینها شما وقتی تا وقتی که از اینا به عنوان فقط یه مدیری که عامل گرانی نقد میکنید، اونوری هم ممکنه واسه شما سوت و کف بزنه، ولی وقتی خصوصیاتشو برمیشموری که این آقا مثلا زن و بچهش کجاست، نوع نگاهش چجوریه، رفتاراش چجوریه، چجوری میگرده، خونش کجاست، چی کارا میکنه، یعنی متر و معیار فقط گرانی نیست، اون ارزش هایی که انقلاب جلوی ما میذاره واسه نقد یه مدیر، یه مسئول، یه شهروند عادی جامعه. اون موقع میبینیم که این اتفاق نمیفته. من خودم این تجربه رو داشتم، البته اونوریش هم داشتم، یعنی دقت نکردم بعضی وقتا سوء استفاده شده، ولی بوده که نقد کردم شبکه های در واقع معاند یا رسانه های مخالف اومدن تاختن به این نقده، چون این نقده در ظاهر مثلا داره گرونی رو نقد میکنه ولی در اصل داره اون ارزش های غربی رو، ارزش های خود اون شبکه ها رو میزنه و اونا اینو متوجه شدن و اومدن به این نقد تاختن، با اینکه در ظاهر میگه شما که خودتون دارید مثلا میگید گرونی هست، شما که دارید میگید فساد هست، شما که دارید میگید آقازاده ها مثلا اینجوری، اینا هم که همونا رو گفته که چرا دارید بهش حمله میکنید. این تفاوته به نظر
من سهم عمده هم میگم قائل بشیم برای رندی دیگه. رندی یعنی همین دیگه، رندی یعنی اینکه بتونی حرفتو بزنی بدون اینکه یقتو به این راحتی دست هر کسی بدی. شما واقعا ادعاتون اینه که کجای تنظیم
تو روی کرد
دقیقا ما تنظیم مطبوعاتی واسمون خیلی مهمه. یعنی یه مقدار اعتقاد داریم که تنظیم، حالا جدای از این که مثلا تو عرصه هایی باید کار تئوریک روش بشه، کارهای عمیق‌تر بشه یا نوشته های یک مقدار فاخرتری که شاید مثلا کتاب خونها برن و مجله رو بخرن، اون سر جای خودش.
منظور روشنتر هم اینه که گل آقا مثلا می نوشت مجله فکاهی، ادعا نداشت که
ما سوژه هامون در واقع روزه، یعنی اعتقاد داریم که طنز طنز بایستی، نه ما سعی میکنیم طنز باشیم ولی طنز مطبوعاتی باشیم، یعنی سوژه های روز، مصرف روز حتی شاید، یعنی مثلا چیزی که الان منتشر میشه شاید سه روز دیگه چیزی نداشته باشه، ولی اعتقاد داریم که مردم تنقلات هم لازم دارن بعضی وقتا و کنار مثلا غذای فاخر دیزی بعضی وقتا یه حالا فست فود و یه،
یعنی این در واقع طنزیه که میپردازه به موضوع، نه به بله. به مصداق میپردازه،
سوژه هاش بله اتفاقات روز و این هاست.
در همه دکه ها هست، یعنی خیلی عمومیت داره، یعنی
نه خیلی اینجوری نیست، خیلی اینجوری نیست متاسفانه.
بقیه موضوع هم بگید. اتفاقا یه سوال تو همین ماجرا من داشتم، بقیهشو سریع برسیم که به این
خیلی چیزی نیست دیگه، همین حالا کانال و سایت و اینها، یعنی سعی کردیم انواع در واقع راه‌های ارتباطی با مخاطب رو داشته باشیم و حتی واسه مثلا محافل دانشجویی اینها هم اگر طنز پرداز بخوان، مثلا شاعر طنز پرداز اینها بله درخواست میدن.
حالا یه نکته، مخاطب طنز شما کیست؟ ببین این خیلی نکته مهمه.
بله
من مخاطبم عموم جامعه است، من مخاطبم کسانی است که مانند من نگاه میکنند و انقلابی اند، من مخاطبم مسئولین یا دستندرکارانی است که دارم ازشون انتقاد میکنم. این مخاطبه کیه و برای به دست آوردن مخاطبه بیشتر چه کار باید کرد و شما چه کار خواهید کرد؟
یه نکته ای من عرض کنم، من هیچ ابایی ندارم از اینکه اگر اینجوری باشم بگم که من مخاطبم فقط مثلا حزب اللهیان، انقلابیان، یا تعریف اینجوری.
نه آقا، داریم تعریف میکنیم. آره. مثلا
نه ما... یه چیزی هست، یه وقتی مثلا میگه آقا شما واسه قشر خاکستری چی کار کردی؟ من میخوام بگم کار کردم، ولی میگم مثلا فرض کنیم من هیچ کار نکردم. من میگم آقا هیچ کار نکردم، مگه اینها جمعی از این کشور نیستن؟ 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، هر چقدره.
من برای این جامعه هدفم الان مثلا این گروه هست. آره،
چون یه بخش الان... نگاه متفاوته و از این عناوینیه که گاهی
بله، انتخاب کردیم. مثلا شما مشخصی که نداره،
مثلا زیر چتر حسینیه هنر کار میکنید. بله. خب خود همین یعنی یه تعریف.
بله،
وقتی میگه حسینی هنر یه تعریفه. خب قطعا یه سری ممکنه
با پیش‌فرض بله، نگاه میکنن،
یه نگاه دیگه ای داشته باشن به این ماجرا، فکر کنن اونجا نیست که ما بله. مثلا میخواییم ببینیم انتقاد که از جنس ما باشه اینجا نباید بله. باشه.
خب
اینها روبرو میشید با این چیزها میگم.
بله بله، یعنی میخوام بگم که اگر هم فرض کن آخه یه بلایی افتاده به نظر بنده که همه خان مثلا یه چیزی درست کردن به اسم قشر خاکستری که نمیدونیم هم دقیقا چیه و کیه، بعد به بهونه جذب این خیلی اتفاقای دیگه نمیفته، من میگم آقا اصلا من با اون چیزی که شما درست کردید و منم نمیدونم چیه کاری ندارم. من اگر این باشم خیلی اتفاق بزرگه، بالاخره آقا 20 میلیون نفر آدم، 10 میلیون، 30 میلیون، نمیدونم
هر چی، هر چی گستره مخاطبم
اینها واسه شون دارم محصول تولید میکنم. این از این. اما من میخوام بگم همین تجربه محافل طنز ما که تا حالا 18 تا شده و توی شهرستان ها هم چند تا بوده، اتفاقا به ما ثابت کرد که ما هر گاه با نگاه انقلابی صریح میریم نقد میکنیم، گرونی رو نقد میکنیم، فسادا رو نقد میکنیم، آقازاده ها رو نقد میکنیم، نگاه به غرب و خارج و تجمل گرایی و این جریان شبه روشن فکر رو نقد میکنیم، اتفاقا دایره مخاطبمون گسترده تر میشه. یعنی در ساده سازی شده ترین حالت که بخوایم معیار بگیم، مثلا تصاویر عکس های افرادی که حضور پیدا کردن، ظاهرشون، میبینیم تنوع ظاهر بیشتری وجود داره توی این محافل. یعنی اینه که من میگم اگر ما نگاه انقلابی رو بیاریم تو طنز و از اون زاویه نقد کنیم، هم موضوعات و سوژه هامون بیشتر میشه، هم جذابتر میشه، صریح‌تر میشه و اتفاقا دیگه کسی نگاه نمیکنه آقا اینجا مثلا اینا، من برم اینجا نمیخندم، نه اتفاقا میاد دو ساعت لذت میبره میره و خیلی هم در واقع اتفاقای خوبی میاد.
و پیام، بحث پیام چی؟ ببین شما میخوای پیامی رو منتقل بکنی. گاهی در واقع من معتقدم یه جاهایی طنزنویس نقش اون وجدان آگاهی رو داره که باید جلوی مشکلاتی رو بگیره حتی
بله.
یعنی انقدر گستره رو باز بکنه که خود آن کسی که مخاطب اصلی طنز منه، خود سوژه من، بخواند و پی ببرد به اشکالاتش. برای این چه کار میکنید که برسد؟ من خیلی دوست داشتم که یه روزگاری میتونستم یک نشریهی کار بکنم با این عنوان که برسد به دست مسئولین، و واقعا به تعداد کسانی، چون دیگه نمیخواستم تو گستره اجتماع باشه، خیلی صریح‌تر هم شاید مینوشتم، برای این که برسد به دست در واقع کسانی که منشأ اثر هستن چه میکنید؟
واقعا کانال خاصی وجود نداره. یعنی ما سعی میکنیم تولیداتمون رو که بعضا نقد مسئولینه، بعضا نقد خود مردمه، خودمون، یعنی با رفتارهای
بله اجتماعی، رفتارهای اجتماعی ما همش بله. که درست نیست بله. که طبیعتا
اینها رو ما به طرق مختلف منتشر کنیم و دیدیم که میرسه دستشون. یعنی بعضی وقت از اون برخوردهایی که میخوان گوش بپیچونن میفهمیم که پس دیده. بعضی وقتا هم نه، بوده تماس گرفتن، تشکر کردن، گفتن آقا مثلا این قضیه رو ما دیدیم،
چه آدم حسابی بوده
بله. ما یه زیر مجموعه یه بند خدایی رو نقد کردیم، رئیس از ما تشکر کرد که مثلا دم شما گرم، من اصلا اصل ماجرا رو نمیدونستم، حالا نقدشو که هیچی، اصلشو نمیدونستم، یعنی خبرش هم به ما نرسیده بود دیگه، خبر رو به قول معروف با نقد ما تحویلش دادیم.
یه صحبت دیگه هست شهرام، این یه موقع فاصله نیفته بین این که انقلابی کیه و غیر انقلابی کیه، یا اصلا طنز انقلابی، چون یه ده ممکنه فکر کنن کار ما هم الان همینه، معضلات رو میخوایم ببینیم بگیم و همه اینا در راستای حرکت جامعه به طرف جلوه، همین جامعه که الان هست، همین جامعه که بهش اعتقاد داریم، همین فضا، همین شرایط. من میخوام بگم یه مقداری با گفتن این فصل طنز انقلابی و ممکنه حق اونهای دیگه ضایع بشه که اونها هم مدعی هستن که دارن کار درست میکنن، یعنی واقعا انقلاب تو ذهن من و شما ایجاد میکنه. حالا نمیخوام تحریف کنم معنای انقلاب رو، نه میدونم منظور شما از انقلاب چیه، ولی اینو یه مقداری اگر عام تر کنیم شاید اونهای دیگه هم تو همین حوزه قرار بگیرن، همونهایی که دیگه واقعا دارن معضلات رو میخوان ببینن، از ناهنجاری ها اذیت میشن و از زیاده خواهی ها اونا رو اذیت میکنه، همه اینها یعنی اونها هم ممکنه اسم نذارن رو خودشون.
منظور آقای فیض اینه که آیا اسم گذاری خط کشی ایجاد میکنه یا نمیکنه؟
تقریبا نجات هم داد شهر با اینکه
بله متاسفانه این کارو انجام میده لاجرم، ولی ما خودمون سعی میکنیم که این اتفاق نیفته، یعنی با یه طیفی از افراد کار کنیم که بالاخره نشون بدیم که ما خودمون لااقل از طرف ما این میل وجود نداره واسه اینکه این اتفاق بیفته. به نظر من هر کسی که طنزش ایجاد ناامیدی میکنه، ایجاد بن‌بست میکنه تو ذهن مخاطب که دیگه درست نمیشه،
نق زدن
این چه من باشم که ادعای مثلا طنز انقلابی داشته، چه یه کسی دیگه باشه، چه خارج از کشور باشه، این حتما انقلابی نیست.
همون اتفاقا بحثم هم می‌خواستم آخرین سوالم این باشه ازت که این سیاه نمایی نمیشه، حدش کجاست که داریم تو همین توضیح
بله میدیم. یه بخشش واقعا توصیف کردنی نیست، یعنی شاید حتی مجموعه فعالیت‌های طنز رو بشه گفت، یعنی ممکنه حالا یه مورد خاصی واقعا دیگه یه جایی رسیدیم که تو یه نکته‌ای باید دیگه واقعا تند اینو نقد کنیم دیگه.
چون سیاه نمایی نیست، سیاه هست.
بله
اونی که سیاهه که دیگه شما میگی سیاهه،
اگر اون سیاه نماییه ولو سیاه هم باشه نتیجهش این بشه که این دیگه درست نمیشه، این دیگه سفید نمیشه، تمیز نمیشه، این حتما انقلابی نیست، حتما
با آب زمزم
بله. و این هیچی دیگه تموم شد. اون طنزی که ترغیب کنه افراد رو به این که نگاه به خارج داشته باشن، چه واسه زندگی شخصیش همش دنبال این باشه مهاجرت کنه بره مثلا اونجا فلان، چه واسه کل کشور آقا بدیم بره دیگه مثلا نگاهمون به خارج باشه، اینا این حتما انقلابی نیست. یعنی ما یه بار من خدای میگفت که واسه خیلی چیز میکنی، گفتم ببین هم من خودم دوست دارم تو ایران زندگی کنم، هم دوست دارم بچه‌هام تو ایران زندگی کنن، ما میخواییم اینجا زندگی کنیم، جایی که میخواییم زندگی کنیم و اگه دیدیم سقفش سوراخه
درستش
میکنیم. ولو اینکه این داره میخوره کله من، این آبه تق تق پدر منو در میاره، نمیذاره شبا بخوابم، ولی من میخواییم اینجا زندگی کنم، اینو باید درستش کنم. اون نکته ای که به نظر من الان مخصوصا توی جامعه با شرایطی که بالاخره داریم خیلی مهمه و خود ما هم بعضی وقتا میگم ممکنه به راه حل نرسیم که فلان موضوع رو چجوری بگیم که واقعا ایجاد ناامیدی نکنه ها، یعنی مسئله است، ولی اصل بر اینه که در واقع اون امیده از بین نره، یعنی اگر طنز بتونه یه کاری کنه که مجموعاً کسی که مثلا میشینه پای برنامه ما، میشینه توی محفل ما، مجموعاً با یه نشاط و امیدی بره بیرون که آقا همه مشکلات هست اما یا علی بگیم و پاشیم و درستش کنیم، که کار شاید سختی هم باشه این نوع طنز بهش رسیدن، اون به نظر من طنز انقلابی حالا از طرف هر کسی که میخواد تولید بشه.
آقای شهروزی عزیز، آقا محمد رضا، خیلی ها ابایی ندارند از گفتنش، منتها چون مثلا اون عزیز ارجمند رسما اعلام نکرده بود اما تو محافل همینجوری عادی میگفت بله، بر فرض مثلا میگم این نشریه، آره این یه جاهایی نقش سوپاپ اطمینان رو هم داره برای جامعه من، من باید حرفهای مردم رو بزنم که سوالات سرگردان و مثلا عقده‌های فرو خورده رو هی متراکم تر نکنم، این نقش سوپاپ رو داره و سوپاپیه که یه زنگی هم میزنه، یه آلارمی هم داره، زنگ درستر بگم آلارم چرا؟ یه زنگی هم میزنه و به برخی ها هم خبر میده که ببینید اینجا اشکال کاره، کارتون رو درست کنید. بعضی ها هم نه، میگن نه خیر، طنز نویس باید خیلی چیز داشته باشه و سوپاپ اطمینان نباشه. اولا چرا نباید سوپاپ اطمینان باشه یا چرا باید باشه؟ راجع به این صحبت کنم، چون ما داریم، شما اساسا نگاه انقلابی دارید و خب طبیعتا حفظ انقلاب و رسیدن به آرمان ها، نگاه آرمانگرایانه برای شما و دوستانتون، و حالا میگم شما، نه اینکه ما این وره میزیم اون وره، هممون یه وره یه میز نشستیم، نگاه هممونه، میخوام این تبیین بشه. شما با این چطور کنار میایید؟ واقعا این هست طنز نویسان و طنز سوپاپ اطمینانی است برای کشور و جامعه یا نه؟
من خیلی تعریفش رو نمیدونم، خب یعنی اون کلمه رو نمیدونم واقعا تعریفش چی میشه، ولی این چیزی که شما فرمودید به نظر من هیچ اشکالی نداره اگه باشیم. یعنی اگر جامعه با طنز آرام بشه، ببینید یک نوع طنز داریم مخدر، آگاهی
مخدر قرار نیست.
بله اون نه، اگر منظورشون اونه که مثلا آقا دو ساعت بیاین بخندیم فراموش کنیم فردا از اول
این دسته همون... که سوپاپ
نه اتمنان. اون که لودگیه
اصلا اسم سوپاپ اطمینان رو گاهی کسایی میذارن که دقیقا سو استفاده میشه از این نگاه طنز برداز که این اسم روش گذاشته میشه. میخوام بگم شما شهرام میخواد بگه شما چقدر واقعا میخواهید این تعریف رو بپذیرید که شما سوپاپ اطمینان میتونید باشید؟
ناخودآگاه اصلا این اتفاق میفته، یعنی اصلا این چیزی نیست که من انتخاب کنم
باشم، کارکرد طنز.
یعنی ناخودآگاه وقتی کسی میاد دو ساعت میشینه تو محفل من به اشکالات اجتماعی خودش، ما خود تو همین محفل اخیری که چهارشنبه قبل داشتیم، یعنی هفته قبل، یه معضل اجتماعی رو اصلا دستمایه قرار دادیم، بخشی از برنامه اون بود. خب میاد اونو میشنوه، میخنده به مثلا گرونی، میخنده به چیزای دیگه، میخنده اینا، میره بیرون، ناخودآگاه این اتفاق میفته،
میره دادرش خنک میشه، میره بیرون،
خنک میشه، برمیگرده میره خونه. یعنی این به نظر من این تعاریف خیلی وقتا واسه منکوب کردنه.
دقیقاً،
یعنی میخواد یه چیزی بگه که شما رو خفه کنه، نذاره این تأثیر رو بذاره
و بگه که شما الزاماً باید مخالف باشی تا بتوانی طنز بنویسی.
اگر از یه جا تعریف کنی، اگر مثلا توی طنزت مثلا میخوای طنز بنویسی، باید به همه یه چیزی بگی، بگم یعنی ببین به سه نفر گفت، به چهارمی نگفت. اینا رو
دارم چون وقت کمه، من میگم کاش یه فرصتی میشد که یه اثری نوشته، یه چیزی هم استفاده میکردیم از آقای شهبازی که فکر میکنم چون نگفتیم قبلا.
آره الان خیلی
آمادگی نداریم، چون من متوجه شدم که آماده
ان شاء الله به یه روزی برسیم که خیلی با سوژه‌های داخلی کاری نداشته باشیم، ببینیم همه چیز بر سر جای خودش قرار گرفته و درسته، و بریم تازه سراغ کسانی که فکر میکنن ما با اونا کار نداریم که خیلی هم کار خواهیم داشت. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آی دکتر
بله.
برنامه شروع شده، رو آنتنیم.
سلام علیکم. سلام علیکم، حالتون چطوره؟
بله، من عذرخواهی میکنم از شنوندای عزیز، فکر کنم با کارهای آقای دکتر دیگه آشنایت پیدا کردین. دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. یه وقتا از اینکه زندگیمون تکراریه و کسل کننده است خسته میشیم، در به در دنبال این میگردیم که یه راهی پیدا کنیم که زندگیمون رو تغییر بدیم. کارشناس خبره مدیریت جان سی ماکسول میگه که شما نمیتونید زندگیتون رو تغییر بدید مگر اینکه چیزهایی رو تغییر بدید که هر روز انجامشون میدید.
این روزایی که بیشتر وقتهای آزادم رو تو خونه سر میکنم، برای مطالعه رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکشو داد بالا و گفت
امروز اثر مرکب بخون.
اثر مرکب یعنی کجا میتونه باشه؟ خودشه، کتاب اثر مرکب، نویسنده دارن هاردی. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم، ببینیم چه خبره. با کتاب اثر مرکب رسیدیم به فصل سوم. فصل اولمون درباره تعریف اثر مرکب بود که اصل به دست آوردن پاداش‌های بزرگ از طریق انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه است. تو فصل دوم خوندیم که انتخاب‌های ما هر چقدر هم که کوچک باشن، اگر درست باشن میتونن منتهی به هدف‌های بزرگی بشن. همینجوری پیش رفتیم تا رسیدیم به بخش اول فصل سوم. بخش اول این فصل به ما گفت که انتخابامون به علاوه رفتار، به علاوه عادت، به علاوه مرکب شدن، مساوی با رسیدن به هدف. و نهایتاً تو بخش دوم فصل سوم با 5 استراتژی ترک عادت‌های بد آشنا شدیم. حالا میریم به سراغ بخش پایانی فصل سوم.
بریم.
شش استراتژی برای ایجاد عادت‌های خوب. 1. خودتون رو برای موفقیت آماده نگه دارید. هر عادت جدیدی باید با زندگی و شیوه زندگیتون مطابقت داشته باشه. مثال، اگه میخواید غذای سالم تری بخورید و وزنتون رو کم کنید، باید اول مطمئن بشید که یخچال آشپزخونتون با انتخابای سالمتون پر شدن. اینکه مثلا شما کلی شیرینی بذارید توی یخچالتون و بازم بگید که میخواید لاغر بشید، این همون آماده نبودن برای موفقیته. 2. به اضافه کردن فکر کنید، نه کم کردن. برید دقیقا بررسی کنید که چه چیزایی رو میتونید به زندگیتون اضافه کنید تا به کمک اونا تجربیات زندگیتون رو غنی‌تر کنید. 3. کاراتون رو به دیگران بگید. در توضیح مورد سوم اومده که به خانوادتون بگید، بذارید اصلا دوستاتون بدونن. روی شبکه‌های مجازی بنویسید و بگید که تغییر کردید و از این به بعد شما رئیس خودتون هستید. 4. 1 راه موفقیت پیدا کنید. برای اینکه احتمال موفقیتتون رو بالا ببرید، یه همراه موفقیت پیدا کنید. کسی که موقع نهادینه کردن یه عادت جدید وقتی وسوسه میشید به عادت قبلیتون برگردید، شما رو مسئولیت پذیر نگه داره. مورد 5، رقابت و رفاقت. برای برانگیختن روحیه رقابتی و اینکه خودتون رو توی یه عادت جدید بتونین شکل بدین، هیچ چیزی مثل یک رقابت دوستانه نیست. و آخر مورد 6، جشن بگیرید. آقای دارن هاردی تو توضیح مورد 6 میگن که کار مداوم بدون تفریح و سرگرمی نیروهای آدمو کسل و بی‌حوصله میکنه. یعنی این که دنبال بهونه میگردیم که تمام هدفمون رو زیر پا بذاریم. بنابر این در طول این مسیر باید زمانایی برای جشن گرفتن پیروزی هامون داشته باشیم. و نهایتا تو خط پایانی فصل سوم یه جمله کوتاه نوشته شده که تغییر سخته، صبور باشید. بسیار خوب، رسیدیم به انتهای فصل سوم و انتهای دکتر کتاب امروز. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بله.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی را رهبر، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهبر
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. هفته بسیج رو هم تبریک و تهنیت میگیم به همه بسیجیان عزیز، به همه دلاور مردان خدمت و خدمت مخلصانه. در برنامه امشب رهیافت مطابق معمول برخی شبها که موضوعات ما کمی متفاوت از موضوعات شبهای معمول هست و به موضوعات صرفا اقتصادی میپردازیم. امشب میخواییم به موضوعی بپردازیم که از منظر اقتصاد سیاسی موضوعی قابل تأمل هست. همونطور که حتما در رسانه ها دنبال کردید یا احیانا شنیدید، بین دو همسایه شمالی ما جنگی در گرفت که حدودا بین 45 تا 50